سلام و روز همهتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. قرار است اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شوند. این موضوع را در صدر گزارش های این برنامه داریم و در کنار سایر مطالب خبری، برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که خالد مفتون پیشکش میکند.
طبق گزارش ها صبح امروز یک انتحار کننده امرو با موتر خود بالای پسته پلیس در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا حمله کرد. نظامیان امریکا تحقیقات جنایی را در مورد اتهاماتی که عساکر آن کشور در قتل 3 غیر نظامی افغان در ولایت قندهار دخیلن آغاز کردند. و پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. طبق گزارش ها صبح امروز یک انتحار کننده امرا با موتر خود بالای پسته پلیس در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا حمله کرد. همزمان با حمله انتحاری توسط موتر چندین فرد دیگر که با واسکت های انتحاری ملبس اند وارد این پسته پلیس شده است. شیر احمد کوچی درسیزوال لوی سرحدی در جنوب شرق افغانستان به رادیو آزادی گفت جنگ بین پلیس و حمله کنندگان جریان دارد و تا حال حداقل از زخمی شدن یک پلیس گزارش شده است. طالبان مسلم مسئولیت حمله را به عهده گرفتند و ادعا کردند که 7 انتحار کننده بالای پسته پلیس حمله کرده و 10 پلیس را به قتل رساندند. در 4 روز گذشته طالبان مسلح حملات را بالای کابل، بگرام و پکتیکا انجام دادند. نظامیان آمریکایی تحقیقات جنایی را در مورد اتهاماتی که عساکر آن کشور در قتل 3 غیر نظامی افغان در ولایت قندهار دخیلن آغاز کردند. آژانس خبررسانی فرانس پرس گزارش می‌دهد که یکی از عساکر آمریکایی قبل از محکمه کوتاه‌قلفی شده است. خبر تحقیقات جنایی بالای عساکر آمریکایی در حال صورت می‌گیرد که قوای خارجی به رهبری آمریکا تلاش دارند تا ملیشه‌ها را از قندهار که مرکز عمده طالبان به حساب می‌آید دور سازند. برای سوردن اعتماد مردم بخش از این تلاش‌ها می باشد. تلفات غیر نظامیان در حدود 9 سال گذشته مسئله جنجال برانگیز بوده است و این امر سبب تنش میان رئیس جمهور کرزی و مقامات آمریکایی شده است. حکومت افغانستان می گوید در گفتگوها با طالبان که در مالدیو برگزار شده است اشتراک ندارد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با آژانس خبررسانی فرانس پرس گفته است کابل از این گفتگوها آگاهی دارد ولی حکومت در این مورد در مورد گفتگوها حضور ندارد، آنها را نمی‌پذیرد و از آن حمایت نمی‌کند. وی گفته است حکومت افغانستان برنامه خود را برای مصالحه و جذب دوباره طالبان مسلح دارد. قبل از برگزاری کنفرانس لندن در مورد افغانستان در ماه جنوری سال جاری میلادی، مالدیو میزبان گفتگوهای مشابه بود. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان مشرف دیروز در مورد اینکه چه موقفی را میخواهد به دست بیاورد چیزی نگفت. مشرف گفته است اینکه میخواهد رئیس جمهور شود یا صدراعظم بعداً واضح خواهد شد. مشرف گفته است در مورد زمان دقیق برگشت خود مطمئن نیست. طبق گزارش ها بعد از آن که مشرف تحت فشارها در سال 2008 میلادی استعفا داد، بیشتر اوقات در لندن زندگی میکرد. در هفته جاری مشرف از واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا دیدار میکند. پارلمان اتحادیه اروپا از حکومت پاکستان خواسته است تا حقوق اقلیت‌ها را تضمین کند و گفته است که قوانین توهین به مقدسات در آن کشور کشتار را توجیه میکند. طبق قطعنامه‌ای که در استرسبورگ به دست آمد، پارلمان اروپا نگرانی خود را در مورد قوانین پاکستان در رابطه با توهین به مقدسات اعلام کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که از طرف پارلمان اروپا نشر شد، حکم مرگ در برگیرنده این قانون میباشد. علاوه بر آن، سانسور عقاید، اعمال جنایی، شکنجه و در بعضی موارد قتل اعضای گروه‌های سیاسی، نژادی و اقلیت‌های مذهبی در این قانون مضمر است. یک مقام ارشد انرژی اتمی روسیه میگوید اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را که روسیه ساخت آن را به عهده گرفته است در ماه آگوست سال جاری در بوشهر آغاز می‌کند. سرگی کرینو رئیس فدرال انرژی اتمی روسیه گفته است طبق پلان فعالیت این نیروگاه صرف نظر از تعزیرات جدید علیه ایران در بوشهر آغاز می‌کند. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول روسیه به طور گسترده موافقه کردند تا تعزیرات جدید بالای ایران وضع گردد. کشورهای غربی ترس دارند که ایران می‌خواهد به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. ایران ادعای کشورهای غربی را امواره رد می‌کند. کار ساختمان نیروگاه بوشهر در اوسط سال 1990 میلادی آغاز گردید، ولی تا حال چندین بار کار اکمال آن به تعویق افتاده است. تیارات جنگی ترکیه ده ها شورشی کردی را در عراق کشور همسایه‌اش مورد حمله قرار داد. در چند سال گذشته این بزرگترین حمله نیروهای ترکیه بالای کردها می باشد. طبق گزارش شبکه تلویزیونی ان تی وی ترکیه، حدود 20 تیاره جت جنگی موازی مربوط به PKK یا حزب کارگران کردستان را در زبخارک مورد حمله قرار داد. زبخارک منطقه خردگردان کردها واقع در شمال عراق می باشد. در جریان حملات یک روزه 50 هدف مورد حمله قرار گرفت. PKK عملات هوایی را تایید کرده ولی در مورد جزئیات چیزی نگفته است. انقره و تعداد از کشورها حزب PKK را سازمان تروریستی خوانده است. از سال 1984 بدین سو این حزب سلاح برداشته و خوان خودمختاری در منطقه ترکنشین واقع در جنوب غرب ترکیه شده است. این امر سبب منازعه گردیده و تا حال موجب مرگ 45,000 نفر شده است. امریکا میگوید غرق ساختن کشتی نیروهای بحری کره جنوبی توسط کره شمالی عمل غیر قابل توجیه است و بدون شک این برخورد نتایجی را در پی خواهد داشت. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه امریکا این اظهارات را بعد از آن بیان کرد که رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا گفت که پنتاگون در رابطه به مسئله با کره جنوبی مشوره میکند. بر اساس تحقیقات بین‌المللی کره شمالی کشتی نیروهای بحری کره جنوبی را در ماه مارچ سال جاری غرق ساخت که در نتیجه آن 46 تن کشته شدند. کره شمالی دخالت خود را در این مسئله رد کرده و هشدار داده است در صورت وضع تعزیرات جدید جنگ تمام عیار و گسترده عکس العمل آن کشور خواهد بود. منشی عمومی ناتو میگوید متحدین و روسیه در مورد احتمال ساختن سیستم دفاع ضد راکتی در اروپا گفتگوها را آغاز کردند. اندرس فوک راسموسن منشی عمومی ناتو در سوفیه پایتخت بلغاریه گفته است که اولین گفتگوها در بین شورای روسیه و ناتو به روز چهارشنبه آغاز شد. در اجلاس ناتو اعضای متحدین تصمیم خواهند گرفت که آیا اجازه ساختن سیستم دفاعی راکتی را بدهند یا خیر. هدف این اقدام محافظت 28 کشور عضو ناتو در برابر قدرت‌های راکتی در حال ظهور مثل ایران می باشند. رئیس استخبارات ملی آمریکا امروز از موقفش استعفا کرد. دنیس بلیر رئیس استخبارات داخلی آمریکا گفته است که وی امروز در مورد تصمیمش با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اطلاع داد. بلیر دلیل مشخصی را در مورد استعفای آنی خود ارائه نکرده است و 5 نقاشی که ارزش مجموعی آن به 500 میلیون یورو میرسد از یک موزیم پاریس پایتخت فرانسه دزدی شده است. این نقاشی ها دیروز از موزیم اونرای مدرن پاریس مفقود الاثر گردید. سرمالان میگویند کمره نصب شده در موزیم یک فردی را که نقاب پوش بود از طریق کلکین وارد موزیم شده و نقاشی ها را دزدی میکند فیلمبرداری کرده است. گفته میشود که این بزرگترین سرقت اونری در تاریخ میباشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 11:08 با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. قرار است اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شوند. بسیاری از احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که دولت با آنها همکاری نمی‌کند، اما وزارت عدلیه افغانستان در عین حال گفته قانون فعالیت احزاب سیاسی را اصلاح کرده است.
ما قانون احزاب سیاسی را تغییرات وارد کردیم که یک حزب سیاسی در وزارت عدلیه ثبت رازدار میشه، بعد حداقل باید 10,000 تا فرمی داوطلب را گرفته بیارن، همراه کارت رایدی و فتوکپی تذکره شه.
باشندگان ولایت ننگرهار میگویند که قطع جنگلات در این ولایت به پایان نرسیده است. دهقانان ولایت بلخ میخواهند تا تخمهای اصلاح شده بیشتر به این ولایت کمک شود. در ادامه برنامه نگاهی به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم و در کنار سایر گزارش‌ها برنامه‌های انتخاب هفته و مربع مرچ در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. قرار است 800 قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شوند. مقامات میگویند این طیاره در یک منطقه مرتفع میان شکرتره و غوربند سقوط کرده است. عملیات به هدف انتقال 800 این حادثه جریان دارد. احمد انایش خبرنگار رادیو آزادی در شمال افغانستان که رویداد را از نزدیک تعقیب میکنم، همین حال در تماس مستقیم از محل عملیات با ماست. سلام و روز بخیر هنایش، تازه ترین انکشافات چیست؟ عملیات انتقال اجساد به کجا رسیده؟
بله، در مورد آغاز عملیات در برنامه قبلی خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی معلومات مختصر و ابتدایی ارائه کردیم و حال حاضر ما در مرکز اصلی حادثه قرار دارم، یعنی در ساحه یک ساحه جنوب غرب جنوبی ولسوالی سیاگرد که از مربوط به ساحه غربند میشن، نزدیک از با کوههای سلسله کوههای شکردره کابل. در این ساحه فقط جایی که بلندترین نقطه کوه است که از او کنه ساحه بلند مرتفع کوه نیست، در اونجا تیاره به شدت ثابت کرده بوده و در مدال حاضر در خود در نزدیک بدنه کابین تیاره هستم که به اندازه یک موتر کرولا و کلوله شده باقی مانده و باقی بدنه تیاره پاشان است. توتا که هست در واقع نزدیک خود بدنه تیاره هستم که خطر سنگ برحال.
بله، و در مورد آغاز عملیات انتقال اجساد، آیا اجساد از داخل بدنی تیاره به دست آمده یا چطور؟
من خدمت شما عرض کردم که چون تیاره بسیار به شدت به کوه اصابت کرده، جسد ها اصلا دیده نمیشه، به استثنای بسیار توته ها و پرچه های گوشت انسان بسیار به صورت کوچک و پراگنده بسیار کوچک. و هم بدون ریزی که کاملا ساحه برف داره، برفوندان است، به او دلیل جسد ها توته های گوشت خراب نشده دیده میشه.
بله، آیا کدام سرنخ از علت سقوط تیاره معلوم شده؟ مقامات در این مورد چیز گفتن یا نه؟
شما میدانین که در این مورد هنوز حادثه به گونه ای است که تازه کشف شده، محل دقیق حادثه کشف شده و تعداد زیادی از نیروهای دولتی جمع تیارههای هلیکوپترها و مقامات وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، از شرکت هوایی پامیر، مقامات محلی ولایت پران به شمول والی، قمندان امنیه و تعداد زیادی از نیروهای عملیاتی در ساحه در نقاط مختلف پراگنده هستند، حضور دارند. هنوز حادثه تازه است که بتانیم بگوییم در مورد، اما ما تلاش میکنم این مورد با یک لحظه با معذرت بتانم با تعداد از مقامات دولتی که در اینجا حضور دارند در مورد این تحقیقات کنم صبح باز نتایج خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
بله، حتما با تشکر فراوان احمد انایش، خبرنگار رادیو آزادی، را در تماس مستقیم تلفنی از محل عملیات انتقال اجساد تیاره شرکت هوایی پامیر با خود داشتیم. تیاره روز دوشنبه هفته گذشته زمانی که از ولایت قندوز به سوی کابل پرواز کرده بود از صفحه رادار ناپدید شد و سپس مقامات سقوطی تیاره را تایید کردند. البته در این تیاره 44 تن که شامل مسافرین و عمله پرواز می شدند سوار بودند. 6 تن از قربانیان این سانحه خارجی ها بودند که شامل 3 بریتانیایی، 2 ترکی و 1 امریکایی می شوند. مقامات دیروز محل سقوطی تیاره را تثبیت کردند و در حال حاضر عملیات برای البته انتقال اجساد احتمالی به کابل ادامه دارد و گفته می شود که این تیاره بعد از اصابت به کوههای در نزدیک ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به صورت کامل متلاشی شده است. تازه ترین ها در این مورد را از رادیو آزادی و همچنان از صفحه اینترنتی ما به دست آورده می توانین. آدرس ما azadiradio.com.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
در افغانستان از احزاب سیاسی خواسته شده تا خود را دوباره ثبت کنند تا بتوانند فعالیت‌هایشان را بر اساس قانون جدید عیار سازند. وزارت عدلیه افغانستان قانون فعالیت احزاب سیاسی را اصلاح کرده و قیودات تازه‌ای را نیز وضع کرده است. اما بسیاری از احزاب سیاسی میگویند که برای آنها فرصت کمتر فعالیت داده می‌شود و دولت با آنان همکاری نمی‌کند. کارشناسان با دید انتقادی در مورد فعالیت احزاب می نگرند و مردم نیز در زمینه نظرات گوناگونه دارند. در این مورد از برشنا نظری بشنیم که گزارش مفصل را در کابل تهیه کرده است.
همزمان با جان گرفتن تحرکات سیاسی در افغانستان، احزاب سیاسی این کشور که بیشتر آن تازه تشکیل شدند، در میان موج از انتقادهایی که از فعالیت احزاب وجود دارد، خود را برای داخل شدن در جامعه جنگ زده افغانستان آماده می کنند. همین اکنون بیشتر از 100 حزب سیاسی در افغانستان فعالیت دارند که 110 حزب قبلا خود را به طور قانونی راجستر کردند. اما گپ تازه این است که به اساس تغییراتی که در قانون احزاب سیاسی به وجود آمده است، این احزاب باید دوباره راجستر شوند. محمد ناصر حافظی، رئیس انسجام ثبت و بررسی احزاب سیاسی در وزارت عدلیه افغانستان، از تغییرات در قانون فعالیت احزاب سیاسی صحبت میکند.
ما قانون احزاب سیاسی را تغییرات وارد کردیم که اگر به سیاسی در وزارت عدلیه ثبت راستر میشه، حد اقل باید 10,000 فرمی در داو طلب را گرفته بیارن همراه کارت رایدی و فوتوکپی تذکره شان. و در پالوی ازی از 34 ولایت افغانستان یا باید نماینده داشته باشن و هر نماینده ازی سنش از 25 سال باید کم نباشد و حداقل سند بکالوریای 12 پاس را داشته باشد. از همون خاطر مهدف مهمی بود که یک حزب سیاسی که در افغانستان ثبت راستر میشه باید افغانستان شمول باشد. هیچ کدام هدف واقعی خاص نبوده.
قبلا احزاب سیاسی مکلف بودند تا صرف 700 کارت اعضای خود را نشان بدهند و جواز فعالیت به دست بیاورند. اما اقدامات تازه برای فعالیت احزاب چندان هم مورد پسند احزاب سیاسی در افغانستان واقع نشده است. این احزاب که عمدتاً تشکیلات کوچکی دارند، اصلاحات در قانون فعالیت احزاب را که وزارت عدلیه ترتیب کرده است مانع در فعالیت‌هایشان می‌دانند. سید رحمان واحدی، مسئول دفتر حزب اسلامی در کابل، نیز بررسی انتقادی از عملکردهای دولت دارد.
دولت موجوده ما خلاف احزاب است. عملا خلاف احزاب کار میکنند. برای احزاب در انتخابات موقعی که مناسب بود ندادن و کوشش میکنند که احزاب مطرح نشود. این پالیسی دولت است. چرا این دولت از احزاب جور نشده؟ یا از خاش جور شده؟ بقای سیاسی خود در چیز میپاله تو فکر میکنه که از حزب قوی شود شاید من نباشه.
اما حکومت افغانستان میگوید که اصلاحات تازه در قانون فعالیت احزاب تسهیلات زیادی را به این احزاب فراهم کرده است تا کار کنند و اعتماد مردمی را نیز از خود بسازند. اما این تسهیلات هوشدار نیز با خود به همراه دارد. در صورتی که احزاب دوباره روند ثبت و راجستر را دنبال نکنند، پس از تاریخ 15 جوزا فعالیت این چنین احزاب غیر قانونی خواهد بود. احزاب سیاسی در سالهای جنگ فعالیت و حضور نداشتند، اما سقوط اداره طالبان در افغانستان و حضور پرقدرت جامعه جهانی در این کشور منجر به ایجاد احزاب سیاسی زیاده شد. در اوایل روند ظهور احزاب بسیار سریع بود، حتی گاهی 10 تا 15 نفر یک جا شده و حزب می ساختند. اما بعدن هم دیده می شد که همان 10 20 نفر نیز به گروه های تقسیم شده و انشعاب می کردند. این در حالی بود که اصلا حکومت و نهادهای تنظیم کننده فعالیت احزاب نیز در این مورد اطلاعی نداشتند. اما در این میان مردم افغانستان در مورد احزاب و نقش آنان در جامعه چه نظراتی دارند؟
امروز ما شاهد 115 رهبر سیاسی هستیم، 115 هیئت رهبری هستیم که اینا گذشته از اینکه عملی همکاری ندارن دست زدیت با وقتی قرار دارن. به اون خاطر هیچ نوع انتظار مثبت از فعالیت ای احزاب تاوال بود نمیتونیم داشته باشیم. امیدوار هستم که داینده نزدیک در نهایت افغانستان 4-5 حزب قوی داشته باشیم. در اونجا باید میشه که توقعات لازم از احزاب سیاسی داشته باشیم. برای فعلا هیچ نوع توقع مثبت از احزاب سیاسی نیستیم جز پراگندگی.
البته از نظر من در افغانستان تا هنوز احزاب بیشتر احزاب نظامی هست تا احزاب سیاسی. ما احزاب سیاسی را احزاب سیاسی هم که بودن فقط بیشتر شکل قومی را داشته و شکل منطقوی را داشته. اونا نتونستن در کل کشور و در سراسر کشور فعالیت حزبی و فعالیت سیاسی داشته باشن.
مردم در افغانستان از فعالیت احزاب خاطرات خوش ندارند. حتی خاطرات ناخوشایند مردم به دهه دموکراسی نیز برمیگردد که برخی احزاب فعالیت‌های خود را آغاز کرده بودند و هر روز به جز ایجاد مشکل در برابر حکومت شاهی طرح برای اصلاح ادارات و کارهای دیگری که انتظار می‌رفت نداشتند. اما بدترین دوران مسئله قدرت احزاب چپی در افغانستان بود که در این کشور به اصطلاح گل‌های تازه‌ای به آب دادند و حتی زمینه را برای تجاوزات خارجی مساعد ساختند. ودیر صافی، یکی از استادان پوهنتون کابل و از کارشناسان افغان، در مورد میگوید:
متاسفانه در جامعه ما در افغانستان نه تنها 8 سال گذشته، قبل از او هم احزابی که بودن چندان امکان درسته به جامعه ندادن. اینا ادعا کردن که ما خدمت میکنیم، اما در نتیجه برای حفظ خود قوای خارجی را آوردن که اینا را بر قدرت نگاه کنن و عوض مصدر خدمت شدن به جامعه، جامعه را تکاندن، جامعه را کشتن، جامعه را محروم ساختن از حقوقشان و قسمی که لازم بود، اینا خدمت نکردن با آزادی و دموکراسی و حتی دیکتاتور معابانه رفتار کردن.
مسئله عدم گرایش مردم به احزاب سیاسی ریشه در فعالیت‌های این احزاب نیز دارد، اما حالا احزاب سیاسی که در افغانستان فعالیت دارند چگونه می‌توانند اعتماد مردم را به خود جلب کنند؟ بلند رفتن سطح آگاهی مردم و همچنان فعالیت‌های مثبتی که احزاب سیاسی باید در مسائل گوناگون داشته باشند راه‌هایی است که اعتماد از دست رفته مردم را احیا کردن می‌تواند، اما با توجه به گرفتاری‌هایی که این کشور برای آوردن ثبات و تقویت حکومتداری دارد، احزاب سیاسی در افغانستان راه درازی را در پیش دارند تا بتوانند آنچنان که یک جامعه دموکرات با آن نیاز دارد، نقش قوی به عهده گیرند و مشکلات را نیز از سر راهشان دور بسازند.
در مورد فعالیت‌های احزاب سیاسی در افغانستان و نظریات تعداد از مقامات اعضای این احزاب و همچنان تعداد از کارشناسان شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان که تعداد از آنها را غفور متین مرور کرده است.
تعداد کثیری از روزنامه‌های معتبر غربی در شماره‌های 20 ماه می اوضاع و رویدادهای افغانستان را در محور توجهشان قرار داده و از جمله روزنامه واشنگتن تایمز درباره رفتن رئیس جمهور کرزی به آرامگاه ملی آرلینگتون در واشنگتن و بازدید او با اقارب قربانیان جنگ در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. حامد کرزی حین دیدار با والدین و اقارب قربانیان جنگ در افغانستان اظهار داشت: بدون قربانی مشترک ما، مردم افغانستان از ترس، ترور و رنج رهایی نمی‌یافت و ایالات متحده آمریکا و سایر جهان هم امروز جای مسئولتر برای همه ما نمی بود. کرزی گفت: به خاطر قربانی‌های فرزندان شما بود که افغانستان امروز آزاد است و نظام دموکراتیک دارد. به خاطر قربانی فرزندان شما بود که امروز 8 میلیون دختر و پسر افغان به مکتب می روند و در پشت دیوارهای خانه محصور نیستند، و قربانی فرزندان شما بود که افغانها یک بار دیگر راجع به آیندهشان خوشبین و امیدوار هستند. به گفته کرزی، آزادی هیچگاه مفت به دست نیامده. هر دو کشور، ایالات متحده آمریکا و افغانستان، قربانی های زیاد مالی و جانی را متحمل شدند تا به این نقطه عطف در تاریخ رسیدند. بناهن ما به صورت دستجمعی مرهون و مدیون فداکاری های عساکری هستیم که در جنگ کشته شدند تا ما با اهداف مشترک دست بیابیم و بالای چالش هایی که هر دو کشور با آن روبرو می باشد پای قایم. ما مشترکاً می توانیم و باید هم موفق شویم تا آزادی هایی را که به مشکل در افغانستان به دست آمده استحکام ببخشیم. روزنامه معتبر دیگر چاپ آمریکا مکلچی که گفته می شود سومین کمپانی بزرگ چاپ روزنامه ها در ایالات متحده آمریکا می باشد، در ارتباط اوضاع امنیتی افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد: در این زمانی که متخصصین نظامی و سیاسی برای توسعه کنترل حکومت افغانستان در قندهار آمادگی می‌گیرند، پیشروی آقای کرزی یک پلان قرار دارد که به اساس آن به یک متحد کلیدی احمد ولی کرزی صلاحیت می‌دهد تا یک کمپانی جدید و تأسیس امنیتی را در قندهار اداره کند. پنوشته روزنامه: هرگاه این کمپانی امنیتی منظور شود، به کمپانی اجازه خواهد داد تا از طریق قراردادها میلیون ها دلار در زمان به دست بیاورد که هزاران نیروی نظامی اضافی امریکایی به جنوب افغانستان فرستاده می شوند. منقدین به این باور هستند که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به صورت پنهانی تلاش دارد تا قبضه برادر خود احمد ولی کرزی را که همین اکنون شخص بیرقیب و کل اختیار قندهار است تحکیم و تقویت ببخشد. بنوشته روزنامه: کنترل و نفوذ بلا منازعه احمد ولی کرزی در قندهار به حیث یک مانع عمده ایجاد اداره سالم در آن ولایت دیده می شود. بعضی از تحلیلگران می گویند این معامله اجازه خواهد داد تا یک کمپنی امنیتی دارای 2500 پرسنل جهت حمایت و حفاظت کاروانهای موادرسانی ناتو در جنوب افغانستان تأسیس شود. به گفته همین تحلیلگران، این کار قبضه احمد ولی کرزی را تقویت بیشتر می بخشد و باعث می شود تا احمد ولی کرزی از این قوای جدید علیه هر گونه تلاشی که در جریان عملیات قندهار برای تعویض او و شبکه های خانوادگی مربوط او به عمل بیاید استفاده نماید.
ساعت 11:25 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. تا دقایق بعد گزارش را در مورد قطع جنگلات در ولایت ننگرهار خواهید شنید. همچنان از اظهارات دیاقین بلخ و مقامات در این ولایت خواهید شنید که گفتند کمبود تخم‌های اصلاح شده باعث کاهش محصولات آنها شده است. البته برنامه های مربای مرچ و انتخاب این هفته رادیو آزادی هم بعد از فشرده خبرها که تا دقایق بعد نشر خواهد شد پخش می شود. از شما دعوت می کنم که ما را همراهی کنین. موارد خشونت در برابر زنان در ولایت فرا افزایش یافته است. کارشناسان فقر اقتصادی و فرهنگی در جامعه را عامل خشونت در برابر این طبقه می دانند. احمد شاه فطرت در همین مورد از ولایت فرا گزارش می دهد.
با گفته مسئولان ریاست امور زنان ولایت فرا، در طی 1.5 ماه گذشته سال روان 6 واقعه خشونت علیه زنان در ولایت فرا ثبت گردیده که این ارقام نشان دهنده افزایش خشونت علیه زنان در ولایت فرا می باشد. نزدیکترین حادثه خشونت که در ولایت فرا به وجود آمده، مجروح کردن یک خانم به نام سکینه از طرف یک فرد قبلا میخواست با این زن ازدواج نماید می باشد. با گفته خانواده سکینه، فرد مذکور بعد از زخمی کردن زن فرار نموده و با گفته مقامات امنیتی ولایت فرا آنها برای بازداشت این شخص تلاش‌های خود را آغاز نموده است. شوهر این خانم در طی صحبت با رادیو آزادی این موضوع را چنین بیان کرد:
من آدم دکانداری هستم. صبح رفته بودم مرغ بخرم. از سوراخ بدر شدی بنده خدا مجی کمین زده بود مولون چی بوده؟ پشت دیوال مر ندیده بود سوق. دمال مر وقتی خورد قرار دیوال انداختن پوز بسته بود. بس خیکار میدن تشکم زن. تشکم میدن زن بس کار داشت پیشم لمینا. اخوام رخیص کرد کارت باز می‌خواست بردار که بر خورک کارت ترالار کنه. دو خورکک بود. نتونست کاردات پیش زستان ده بسیم از کمی یک کارد ایر زده از دیوال بارشی دیجه سرفت مرکر.
این تنها سکینه نیست که در معرض خشونت قرار دارد، بلکه خانم های دیگری هم در ولایت فرا با این مشکل دست و پنجه نرم می کند. سلیمه یک خانم دیگری است که از طرف خانواده به جبر با پسر کاکایش ازدواج نموده است، با حال مجبور به فرار از خانه شده است. او در زمینه می گوید: من طفل بودم که من را به پسر کاکایم به ازدواج داده بود. پسر کاکایم مرا همیشه لت و کوب میکرد تا اینکه من مجبور به فرار از خانه شدم و حال آمدم تا طلاق خود را از او بگیرم. رئیس ریاست امور زنان ولایت فرا چنین قضیه های خشونت علیه زنان را تایید می کند و می گوید که در این اواخر بنابر فقر اقتصادی و فرهنگی که در ولایت فرا وجود دارد، این پدیده شوم افزایش یافته است. به گفته لیلما صدیقی رئیس امور زنان ولایت فرا، اگرچه آنها تلاش های زیادی در عرصه محو خشونت علیه زنان در ولایت فرا نموده است، اما باز همین پدیده وجود داشته و نیاز به تلاش های بیشتری دارد تا آن را از بین ببریم. نام برده می افزاید.
مشکل است. یک مشکل است که در سطح ولایت زمینه کار برای زنها مساعد نیست. اقتصاد ضعیف داره زنهای ولایت ما. و مشکل دوم آگاهی از حقوق خود ندارن زنها. نمیفهمند ما مثلا در خانواده خود چقدر حقوق داریم، در دولت تا چی حقوق داریم. بیخبری از حقوق زنها باعث میشه که اکثر موارد کارهای صورت میگیره.
باید گفت که اکثر از زنان ولایت فرا به ویژه در ولسوالی های این ولایت بنابر وجود عرف و عنانات ناپسندیده با خشونت روبرو بوده و حتی گاهی در مقابل بد نیز داده می شود. به گفته آگاهان امور، رای حل این معضله برند بردن دانایی زنان از حقوقشان و محو فقر اقتصادی است. با گفته آنها تلاش‌های دولت افغانستان که در طی چند سال گذشته آن را انجام داده است بسنده و کافی نبوده و هنوز هم باید در این راستا گام‌های عملی بیشتری برداشته شود. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی ایروی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم. فراموش نکنین که بعد از فشرده خبرها برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ نشر خواهند شد. حالا ساعت 11:30 دقیقه به وقت کابل است و خالد مفتون را با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
طبق گزارش ها صبح امروز یک انتحار کننده امرا با موتر خود بالای پوسته پلیس در ولسوالی ارگون ولایت پکتیا عمله کرد. نظامیان امریکایی تحقیقات جنایی را در مورد اتهاماتی که اساکر آن کشور در قتل 3 غیر نظامی افغان در ولایت قندهار دخیلن آغاز کردند. حکومت افغانستان میگوید در گفتگوها با طالبان که در مالدیف برگزار شده است اشتراک ندارد. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. رئیس استخبارات ملی امریکا امروز از موقفش استعفا کرد. یک مقام ارشد انرژی اتمی روسیه میگوید اولین نیروگاه هسته‌ای ایران را که روسیه ساخته آن را به عهده گرفته است در ماه آگوست سال جاری در بوشهر آغاز میگردد. تیارات جنگی ترکیه ده‌ها شورشی کردی را در عراق کشور همسایه‌اش مورد حمله قرار دادند. امریکا میگوید غرق ساختن کشتی نیروهای بحری کره جنوبی توسط کره شمالی عمل غیر قابل توجیه است و بدون شک این برخورد نتایجی را در پی خواهد داشت. منشی عمومی ناتو میگوید متحدین و روسیه در مورد احتمال ساختن سیستم دفاعی ضد راکتی در اروپا گفتگوهای را آغاز کردند. و 5 نقاشی که ارزش مجموعی آن به 500 میلیون یورو میرسد از یک موزیم پاریس پایتخت فرانسه دزدی شده است.
سرخط خبرها را شنیدید، از همراهیتان تا این لحظات تشکر. دهقانان ولایت بلخ میگویند کمبود تخم‌های اصلاح شده باعث کاهش محصولات آنها شده است. به گفته مقامات وزارت زراعت در افغانستان 55 شرکت خصوصی تولید تخم‌های اصلاح شده وجود دارند که 9 شرکت آن در بلخ فعالیت دارد. زهره صافی گزارش را در این مورد فرستاده که با هم مشنویم.
رئیس زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ میگوید در سطح افغانستان به 100,000 تن تخم بذری اصلاح شده نیاز است. عامل سطح حاصلدهی پایین کشت گندم در افغانستان نبود تخم‌های بذری اصلاح شده است. از سال 2004 کمیته ملی تولید تخم‌های بذری اصلاح شده مطابق به استراتژی وزارت زراعت تشکیل شد و به این اساس قانون تخم‌های بذری هم نافذ گردیده است. محمد کاتب شمس مسئول اداره زراعت ولایت بلخ میگوید مطابق استراتژی وزارت زراعت می‌خواهند سطح تولید تخم‌های بذری را بالا ببرند. آقای شمس افزود که در سطح کشور 55 باب شرکت خصوصی تولید کننده تخم‌های بذری فعال شده که از جمله 9 باب آن مربوط به ولایت بلخ می باشد.
فرمی هستند که توسط سکتور خصوصی کشت شده که نتیجه بسیار خوب است، یا از یک جریب زمین 1100 کیلو که این از یک تن بالاتر یا حاصل برداشتن و اگر همی گندم به دیگر دیاقین در سالهای بعدی کشت شده طبیعی است که نتیجه بهتر می گیرند و تولیدات بیشتر می شود.
حاجی محمد کریم یک تن از دیاقین که از 14 سال به این سو از دفتر FAO تخم گندم اصلاح شده بذری را گرفته و کشت می کند، از کشت این تخم ها راضی بوده. در مورد می گوید
تقریبا ما 120 جریب زمین داریم، نصفش می کاریم. سال اول 21 تن گندم زمین تخم گندم 50 سری مدار که 700 کیلو چهار فرق داره. اون وقت یک جریب زمین ما یک بخار گندم میکرد، حالا 5 بخار گندم میکنه.
محمد نسیم یک تن از دیاقین قریه شیرآباد ولسوالی دهدادی میگوید که با کشت تخم بذری سطح حاصلاتشان چند برابر افزایش یافته است.
تخمای وطنی میگشت تو وقت ما هیچ حاصل نمی گرفتیم، زمینای ما بسیار خراب بود، دوای پیشرفته نداشتیم، هیچ پستمان بودیم. حالی که تخمای ما پیشرفته بذری شده و دوای پیشرفته هم شده بسیار حاصل ما بالاست، یعنی یک بار 5 بگیم بالاست. ما پیش از اون یک جریب زمین الا میگیتیم 16 سری یا 20 سری مدار گندم، حالی میگیریم اینا 5 بخار گندم یک بار 5 بالا رفته.
کاتب شمس گفت از 100 تا تخم بذری اصلاح شده که در سطح کشور ضرورت است ممکن 30 یا 40 درصد آن از ولایت بلخ تهیه شود، اما این گندم ها تنها برای ولایت بلخ نیست. ولایات امجوار شمال هم از گندم تحقیقاتی که در شرکت های تولید تخم های بذری بلخ تولید می گردد برایشان توزیع شود. آقای شمس در رابطه به سهمی تخم های بذری ولایت بلخ چنین می گوید
نظر به سهمی که در ختم رفع حاصل از طرف کمیته ملی تولید تخم های بذری سهمیه بندی می کنند که در سال گذشته 938 متریک تن برای دیاقین ولایت بلخ سهمیه داده بودند.
رئیس ریاست زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ این مقدار تخم‌های اصلاح شده بذری را که برای ولایت بلخ تخصیص داده شده کافی ندانسته میگوید نیازمندی دیاقین بلخ از این هم بلندتر است، اما وی اظهار امیدواری کرد که بتوانند در اثر تحقیقات مقدار گندم اصلاح شده بذری را زیاد بسازند تا به دسترس دیاقین به اندازه بیشتر قرار گیرد. کاتب شمس همچنان میگوید که برای رفع این مشکل اقدامات را روی دست دارند. دولت به خاطر که تلاش بیشتر کرده باشد سکتور خصوصی را رشد می‌دهد. دو سال قبل دو شرکت تولید تخم بذری در ولایت بلخ موجود بود، اما امسال به 9 شرکت خصوصی ارتقا یافته است. به گفته آقای شمس به هر اندازه‌ای که شرکت‌های تولید کننده تخم‌های بذری زیاد شود دسترسی دیاقین به تخم‌های اصلاح شده بذری بیشتر می‌گردد.
قطع جنگلات در ولایت ننگرهار ادامه دارد. مسئولان میگویند مقامات محلی و امنیتی با قاچاقبران جنگل‌ها دست دارند. شیرشاه هم در مورد از ولایت ننگرهار گزارش میدهد.
باشندگان ولایت ننگرهار میگویند با وصف که چندین بار بزرگان قومی فیصله کردند که من با جنگلات باید قطع نگردد، اما دیده می شود که فعلا نیز اشجار جنگلات قطع می گردند. به نام خانواری یک تن از باشندگان ولسوالی پچیراگام در مورد میگوید
دلتا منگگور و عرش پا دیر زد پزد داد که گاڑی سی راسی و مطلب گاڑی لرگی اوڑی او داخلی شوایش لرگی بندی داسی و ازیده و
ما هر شب میبینیم که تعداد زیادی از موترهایی که چوب بار میباشند عبور و مرور مینمایند. ناقی آوازر انداختند که قطع جنگلات مسدود گردیده، بلکه از او بیشترتر شده و حکومت جلو آن را نمیگیرد. به نام فیروز خان یک تن دیگری از باشندگان ولسوالی پچیراگام میگوید
داس خلک کویش دا لرگی بند داس دروغ دی تا سراش او گوره یار شپه دشپی دولس بجون اخوات لس دولس گاڑی لرگی رازی دا چرواک پک خپل شریک
کسی که میگوید جلو چوب گرفته شده دروغ میگویند. هر شب بعد از 12 بجه شب 10 الی 12 موتر چوب به جلال آباد انتقال میگردد و مسئولین در آن شریک هستند. هر ولسوال و قمندانی که میآید یک ماه بعد از عاید قاچاق چوب بلدنگ میسازد، آنها شریک هستند. سید عالم یک تن از تجار کاروبار چوب میگوید مردم مجبور هستند که جنگلات را قطع نمایند.
حکومت وی جنوال که بغلا والکی که بغلا بیر درازینو
گرچه مسئولین حکومتی میگویند که اشجار جنگلات قطع نمیگردد، اما به دزدی و پنهانی قطع میگردند و قاچاق میگردند. وی میگوید مسئولین با قاچاقبران در کاروبار شریک هستند. حاجی همیشگل ولسوال پچیراگام میگوید ما جلو قطع جنگلات را گرفته ایم، اما باز هم به شکل پنهانی مردمان را قطع می نمایند.
کوم لیر چودا ولسوال میزا دمو بند کرده او بچیر دلری اول ارزانه او دلری
رایی که به ولسوالی گذشته ما آن را مسدود ساخته ایم، اما از رای پچیر و هزارنا که با دیبالا سرحد دارد شاید قاچاق کرده، اما ما بسیار سرحد طولانی داریم، نمی توانیم همه راه ها را کنترل کنیم و جلو آن را بگیریم. گرچه من همه مسئولین را خواسته بودم، آنها قسم کردند که جلو آن را خواهند گرفت، اما مشکل است که با این امکانات جلو آن را بگیریم. ملک شیرزه یکی از بزرگان قومی پچیراگام میگوید بزرگان قومی فیصله کردند هر کسی که جنگل را قطع نماید 500 هزار افغانی به جریمه و منزل شریک خواهد گردید. اما این که این فیصله چرا تطبیق نمیگردد ملک شیرزه میگوید
واغه بیا په چوب دی منډی کې ولسوالۍ حکومت پر اړه لري چې حکومت په دې باندې دباو واچي او خلک دې تشویق کړي چې تاسو موږ سلیقه نکړئ نو موږ مجبور یو.
این به ولسوال و حکومت تعلق دارد که مردم را به تطبیق فیصله ایشان مجبور سازند. از آنها بپرسند که با وصف فیصله شما باز هم جنگلات قطع میگردند، مردم مجبور میشوند که جلو آن را بگیرند. اما این که حکومت در مورد توجه ندارد بزرگان قومی چه ملامت هستند. احمد زیاد عبدالله سخنگوی والی ننگرهار میگوید با تمام ولسوالان از سوی مقام ولایت ننگرهار هدایت داده شده است که جلوی قطع اشجار را بگیرند و تعداد زیادی از قاچاقبران بازداشت و به پنجه قانون نیز سپرده شدند. اما مردم میگویند قاچاق و قطع جنگلات آنقدر معمول شده که حتی مسئولین محلی نیز آن را رد نمی نمایند. مردم میگویند دولت باید جلوی قطع جنگلات را بگیرد.
گزارش بود در مورد قطع جنگلات در ولایت ننگرهار. از همراهی تان تا این لحظه تشکر. 11:38 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه دو برنامه هفتوار را آماده نشر داریم: انتخاب هفته و مربای مرچ. نخست در برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی مقیم نائب میزبان شماست.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
در این هفته درگیری میان کوچه ها و هزاره های مستقر در ولسوالی بیسود ولایت میدان مردک آغاز گردید و وزارت داخله افغانستان روز شنبه از این درگیری ها خبر داده. گفت این درگیری ها که روی حق مالکیت علفچرها در مناطق وسیع این ولسوالی رخ داده است، 4 کشته و تعداد زخمی به جا گذاشته است. کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این نبردها هزاره ها و کوچی ها ساکن در این مناطق نقش ندارند، بلکه به گفته وی ریشه این تحریکات جای دیگر است. از سوی دیگر در این هفته کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث از جانب ولسی جرگه افغانستان به خاطر کاستی در رسانیدن کمک به آسیب رسیده های حوادث طبیعی استیضاع گردید و او در نشست ولسی جرگه اشتراک نکرد که این موضوع مناقشات را میان حکومت و پارلمان کشور ایجاد کرده است. بنان کریم خلیلی به حیث چهره خبرساز این هفته رادیو آزادی معرفی میکرد. در هفته ای که گذشت کریم خلیلی روز دوشنبه در کابل در برابر خبرنگاران در مورد درگیری ها میان هزاره ها و اقوام کوچی در ولسوالی بیسود ولایت میدان وردک روی مالکیت زمین و علفچرها صحبت نموده گفت که در این درگیری ها هزاره ها و کوچی های ساکن در این مناطق نقش مهم ندارند، بلکه گروه های دیگر مغرضند که تلاش دارند وضعیت را مختل بسازند.
حلقاتی دستجاتی هستند که در این شرایط کنونی چنین فضایی را به وجود میاره، باز هم طرفدارش هستم. من در کابینه هم گفتم باید شناسایی شود و خورد جدی و قاطع صورت. طبیعی است اگر زود ما مهار نکنیم تاثیرپذیر خواهد بود. یک واقع است.
گفته می شود که در این درگیری ها تلفات جانی و مالی به مردم منطقه نیز وارد شده است، اما در هفته پیش تنها موضوع درگیری در رابطه با مالکیت زمین و علفچرها میان کوچه ها و هزاره ها نبود که کریم خلیلی را چهره خبرساز رادیو آزادی بسازد، بلکه آقای خلیلی به حیث رئیس کمیته مبارزه با حوادث که مسئولیت رسانیدن کمک به مصیبت زده های طبیعی ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها، افزایش آب دریاها و زیر آب شدن زمین ها و منازل مسکونی کنار دریاها، زلزله، لغزش زمین و دیگر حوادث را نیز به عهده دارد، در رابطه با رسیدگی با این مشکلات در این هفته مورد انتقاد شدید قرار گرفت. موضوع زمان توجه رسانه ها را به خود جلب کرد که آقای خلیلی برای بار سوم در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه حضور نیافت. قرار بود که او در این اجلاس به ولسی جرگه در مورد فعالیت و مصارف این کمیته معلومات دهد، اما دیگر مقامات اداره مبارزه با حوادث در این اجلاس حضور داشتند. برخی از نمایندگان مردم گفتند کمیته ملی مبارزه با حوادث در سال گذشته حدود 70 میلیون افغانی را به مصرف رسانیده است، اما به گفته این نمایندگان شیوه مصرف این اداره از شفافیت لازم برخوردار نبوده است. نمایندگان مردم گفتند که لازم بود آقای خلیلی به حیث رئیس این کمیته در اجلاس حضور می‌یافت، اما محمد کریم باز معاون وزیر دولت در امور پارلمانی گفت فراخواندن معاون رئیس جمهور خلاف مواد قانون اساسی افغانستان است.
خلیلی صاحب معاون رئیس جمهور افغانستان است. آمدن معاون رئیس جمهور به پارلمان مطابق به قانون اساسی و سایر قوانین در این کشور موجه نیست. وظیفه آقای خلیلی در پست ریاست کمیته استرار یک وظیفه فرعی است و این وظیفه اصلی وی نمی باشد. روی همین علت بود که وی ارائه کرد که نام برده در اجلاس عمومی کمیته استرار در شورا شرکت نمی کند.
اظهارات معاون وزیر امور پارلمانی به اعتراضات برخی از اعضای ولسی جرگه روبرو گردید و آنها گفتند که در پرتو مواد قانون اساسی صلاحیت دارند که مقامات دولتی را در رابطه با عملکردشان استیضاع کنند. فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه افغانستان در این مورد گفت:
امروز خود ما شاهد شدیم که در برابر نماینده های ملت هم به اعتنایی صورت میگیرد. قانون اساسی ماده 69 جناب رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مسئول ساخته. عین مسئولیتی را که رئیس جمهور در برابر ولسی جرگه داره به اساس اینمی ماده عموم مسئولیت معاونینش هم در برابر ولسی جرگه دارند. متاسفانه کمیته استرار نه صلاحیت بودیجوی داره نه برنامه داره، برنامه برای جلوگیری. امروز بالاخره به احترامی در برابر قانون اساسی و خانه ملت صورت نگرفت. من فکر میکنم به احترامی در برابر ارزش‌هایی که ما به او باور داریم صورت گرفت.
در این مورد شماری از کارشناسان و تحلیلگران نیز به همین باورند که وظیفه کریم خلیلی به حیث رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث خیلی مهم بوده و این کمیته انگامی که مردم در مصیبت قرار دارند باید عاجل عمل کند و با مشکل مردم رسیدگی نماید. اگر چنین باشد که رئیس این کمیته آقای خلیلی وظیفه مهم دیگر دارد و نمیتواند در امور رسانیدن کمک به مردم صدمه دیده رسیدگی کند، پس باید این مسئولیت را به شخص دیگری واگذار نموده از این سمت استعفا نماید. پوان ودیر صافی، استاد پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل، در این مورد میگوید:
قسمتی و مسیجرگه هم همی قسم سلال کرده خاندولار کشور از این نزاکت درک میکنن. با اول لحاظ اینا را به حیث معاون رئیس جمهور برای استجواب یا استیزا نخواستن با اول سیجرگه، اما چون به صورت افتخاری اونا رئیس کمیته اصرار هم است، پس اول سیجرگه یک رئیس حتی تا وزیرا را میتونن برای استیزا و استجواب در هر دو حالت برای توجیه دادن موضوع بخواهند. اگر خلیلی صاحب نمیخواهند به حیث رئیس کمیته اصرار هم تشریف ببرند به خانه ملت و در اونجا پیش روی نمایندگان ملت جواب بدن از مواقع اصرار و راپی که به مردم در جمعه رخ میده، پس بهتر است از این ریاست و از این عهده استعفا بکنن و تنا با امونیت ریاست جمهوری خود اختفا بکنن و بانن اشخاص را که میتونن جوابگوی باشن و میتونن برن همیشه با ولسی جرگه و نماینده های ملت هم تا در برابر سوال های از اونا جواب را کنن. کمیته اصرار حالت است که مردم افغانستان اگر در حالت اصرار قرار میگیرن یا از لحاظ طبیعی یا از لحاظ غیر طبیعی باید جوابگوی بررسی همه مشکلات مردم باشند و نزد نمایندگان ملت برند.
در اجلاس عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه که قرار بود آقای خلیلی پیرامون فعالیت‌های آن دارد در خصوص رسیدگی به مشکلات ناشی از سیلاب‌های اخیر معلومات بدهد، برگزار گردید. اما آقای خلیلی در این اجلاس حضور نداشت. در نتیجه یونس قانونی، رئیس پارلمان افغانستان، در این اجلاس خواستار استعفای آقای خلیلی از پست ریاست کمیته ملی مبارزه با حوادث شد.
تعدادی از وکلای محترم ما تاکید کردند که رئیس بیاید، ترجیحاً شما موافقه کردند بر روز چهارشنبه که امروز است. در آخرین لحظه اطلاع گرفتیم که جناب خلیلی صاحب تشریف نمیارند. جداً مایه تأثیر عمیق خانه ملت افغانستان از جناب خلیلی صاحب انتظار داشتیم و داریم، یا به خانه ملت افغانستان به حیث رئیس کمیته اصرار تشریف بیارن، یا به اساس پیشنهاد شما وکلا تا روز شنبه رسما استعفای خود از پست کمیته اصرار اعلام کنم. فردا اگر یک کار عملی نشد وکیل صاحب، باز آماده هستین که دراز شورا را بسته کنین یا نه؟
همین واکنش در مورد نقش آقای خلیلی در سمتش به حیث رئیس کمیته ملی مبارزه با حوادث و اظهارات وی درباره این که در مشکلات بین کوچه ها و ازاره ها در رابطه با استفاده از لفچرها افراد مغرض دست دارند و سر و صداها در مورد وی سبب شد که رادیو آزادی آقای خلیلی را به حیث خبرساز هفته خود انتخاب کند.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرج، سلام علیکم. ما باز زده و کنده یک برنامه دیگر تیار کرده و برای شما عزیزان امتو بغل کرده آوردیم که بشنوین و خنده کنین. در شروع برنامه خبرنگار مربای مرج با یک بچه جوان مجرد 45 ساله مصاحبه را انجام داده که در این مصاحبه شما از مجرد بودن این جوان آگاه میشین. بشنوین.
خب محترم شیرناقای مجردزاده، لطفاً برای ما خود معرفی کنین.
بنده شیرناقای مجردزاده هستم به اجازه.
چند ساله هستین؟
یک خاش هستم، یک چل چل و پنج چل دو میایم.
میشه برای شنوندای مربای مرج بگوین که روز مجرد بودن شما ده چی است؟
روز مجرد بودن بنده بلند رفتن قیمت هاست، از قیمت های طلا، کالا، خوردنی و بردنی، از قبیل عیدی و براتی و دیگه گرفتن تویانی زیاد از طرف خانواده دختران، نداشتن خانه و موتر می باشه.
چی امیدی دارین؟ یعنی چی آرزو دارین؟
آرزوی ما همیست که بخیر مکتب بخونیم، پوانتون بخونیم، کار پیدا کنیم و بیکار نمانیم و پیسه دار شیم.
اوه، چی یک آرزوی محاله. خب، چی پیام دارین به دیگه مجردا؟
به مجردای محترم همه قدر میگم که رای نزنن، بر روزگار سرخم کنن و دل جمع بگیرن. چاره نیست، مجردیام نیم جوان مردیز، بادر صدقید نشم.
بسیار خوب، دا آخر چی فرمایش دارین؟
دیگه خزور ما نمیرسه، یک خاندن یک خانم مانم اپرتیم که کیف کنیم جارت شوام. اما که میگه شالت اپرتو یا دسمالت
ای آهنگ خود آرشیف نداریم. خی از گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ، مرچ پردکشن، خواهش میکنیم که بر شما اجرا کنن.
داخل نگه قابل تشکر اونست،
از شما.
مالتا پر تو یادس مالتا، مرا دوست داری یا نامزادتا؟
تو را دوست دارم که مقبول استی، دختر زیبای یک مسئول استی. پدرکت قاچاق بری کنه، با هر قانون بد رفتاری کنه. کسی نام شایف شان نتانه، خرچه با اوغانی میدالری کنه.
سواد نداری تو دکتر هستی، خبر نداری لیک افسر هستی. سواد نداری داری واسطه، آمد آخر تو دستر هستی.
ماشه پدر دلاری بود، دایمان بزور آوری بود. داد از حقوق سیاسر میزنم، مادر دزیر چادری بود.
خر که بابه مستم متبر، مثل تو خونه سیچم در بدر. سطای تو را با یک و دو فروخ، تگه مرد استی مرا با خود ببر.
چاره کار چیست تو گوه دختر، تا که از رازت شوام با خبر. تا که بتانم تو را بگیرم، اگه نگیری میشم در بدر.
برو دلار جی شو تو ای پسر، خدا نساز ناخ سر ما ببر. بم دو روز خدا دلاری بساز، بدون دلار نیایی در نظر.
رای دلار چیست تو گرازتا، تا که بکشم با جان نازتا. صدقه بینی قلمی چوام، صدقه شوام چشم و دانه وازتا.
برو قاچاق بر شو تو ای پسر، رمز سیاست را به دانه بخبر. یا که این جیو افتتاح بکن، یا بگیرش و ترجا سر بسر. شالت پر تو یاد اسمالتم، مرا دوست داری یا نامزادتم؟
تو را دوست دارم که مقبول استی، دختر زیبای یک مسئول استی. تو را دوست دارم که مقبول استی، دختر زیبای یک مسئول استی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه آشپز باشی مربای مرچ با کمک یکی از هتل‌های لوکس طرز تهیه یک نوع غذا را به ما شما یاد می‌ده. بشنوین و یاد بگیرین.
مربای مرچ در برنامه ای هفته به همکاری هتل کرینا طرز تهیه سوپ اسپ را برایتان در نظر گرفتیم که سوپ اسپ چگونه تهیه می گردد. خوب گوش کنید. مواد مورد ضرورت: رهبر یک رز، بچه کاکا و بچه ماما برای پست معاونیت یک دانه، اندیوالان امپره برای بادیگاردی 5 قلاده، دوستان، خیشان و اقارب نزدیک برای اعضای سوپ اسپ به قدر ضرورت، اساسنامه 1.5 دوسیه، و شعارهای میانتی برای تزیین آن به قدر ضرورت. طرز تهیه سوپ اسب. ابتدا یک نفر را که مکتب را تا صنف 4 و 5 خوانده باشد ولی تیز و چوتار باشد پیدا کرده، لقب دکتری و استادی را بر آن بچسبانید. پس از آن بچه کاکا و بچه ماما را به عنوان معاونین رویش بریزید و خوب شور بدید تا با هم مخلوط شوند. حالا دوستان، خیشان و اقارب نزدیک را با آن علاوه کنید. بعدن 5 اندیوال امپره را به صفت بادیگارد با آن بریزید و بگذارید تا خوب جلسه کنند و به تفرق اندازی بیایند. پس از چند ماه اینها را گرفته به یک گولی انداخته و یک میتینگ را تشکیل دهید و بازم بگذارید جلسه کنند. خوب که همه عقده‌مند شدن و سر قیام آمدن، این مواد را اثر اجاق احساسات منفی پایین کرده و برای تهیه اساسنامه 1.5 تیسوی از گپ‌های بی‌معنا و دروغ را سر اجاق بگذارید. یادتان نرود که دوسیه دارای گپ‌های مدروز مثل آزادی بیان، دموکراسی، حقوق بشر، بازسازی، جامعه مدنی و احیای مجدد باشد. این دوسیه که سر قیام آمد و توجه مردم بیچاره را جلب کرد، آن را با مواد قبلی مخلوط نمایید و بگذارید دم بکشد. سوپ اسب آماده ای راجستر شدن است و رهبران آماده ای رهبری شدن.
شنوندگان عزیز، ده بخشی از برنامه مربای مرج بیاین یک پارچه شعر بشنویم که نامش است از انجری مامور الف شا.
دل من، دل من همچنان سوخته نانوایی پیش خانه ماست، سوخته، چکیده و فتیر. خانه ما خانه کرایی است و در آن کیک ها و مگس ها شامگاهان از برابر چشمانم رژه می روند و مگس ها وقتی روی دماغم می نشینند زندگی را برایم معنا می کنند. بیاد می آورم آن روزی را که عریضه به دست از شعبه به شعبه دیگر مرا پاس می دادند و من به دنبال یک نمره زمین در دالان های چورواله می دویدم. افسوس که دلار نداشتم. آه صاحب خانه، دستانم می لرزد آنگاهی که معاشم را از چنگم می ربایی. پدرود ای معاشم، درود ای قرضهای گرفته شده از خسربره برادرم. واژه ها از انجره من همچو مرمی های کلاشینکوف قماندان سر کوچه من هر لحظه آماده شلیکن. چی بگویم؟ از قرضهایم و یا از نق و فق روزانه زنم که صدایش از آن سوی در باز آشپزخانه همچو خاکباد دیگرانه شهر بر سر رویم می پاشد. زنم از من جوره سیت طلای خواهرش را می خواهد و من همین قدر گفته نمی توانم که او بیادر از کجا کنم؟ از کلگی قرضدار قرضدار استم. از یک سو خرچ خانه، از یک سو خرچ اشتکا، از یک سو کرای خانه، از طرف دیگه میمانی های هفته پور خوار و بیادر و مادرت، از طرف دیگه پور گدن سیالی و شریکی های یه قاطی و قیمتی ره خود تو نمیبینی. کدام سرا بگیرم؟ تو خودت بگو. خدا خدا. دل من همچنان سوخته نانوایی پیش خانه ماست، سوخته، چکیده و فتیر.
برنامه ای هفته هم رو به خلاصی است و ما غمچکان آدرس مرتبان ما را گفته از پیشتون می رخصتم. رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس دورکی ما صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خداحافظ.
بیزاری تو هم ای عزیزتری بیا بیا با خانه چشمم تو بهترین بیا یا که در حوثه بیزاری تو امشب شرار ما I'm the